تشکر میکنم از آستین و از دیگر دستندرکاران که این جلسه های خوب رو همیشه نگه میدارن. هر هفته ما البته میخونیم که چه چیزهایی هست، اما اکثرا نمیتونیم بیان، ولی در هر صورت برنامه بسیار خوبی است و من خوشحالم که این فرصت رو دارم که گاه بیگاه بیام اینجا و یک نظرهایی که دارم یا یک چیزایی که خوندم به نظرم رسیده رو با دوستان دیگه در میون بگذارم و با هم راجع به اونها صحبت بکنیم. امروز صحبت راجع به تضاد یا تناقض در شعر حافظ هست و یه مقداری بررسی میکنیم، بعد من یه نظری دارم، اون نظر رو در میون میگذارم. امیدوارم که دیگر دوستان راجع به این نظر و راجع به کل تضاد در شعر حافظ هر نظری که دارن بعد از این که تموم میشه با هم اینا رو شریک بشیم و با هم دیگه صحبت بکنیم. حافظ شاعری جهانی است، شاعر شگفت‌انگیزی که هر کس میتواند در باغ سحرانگیز سرودهایش به گلگشت بپردازد و بسته به دانش و احساسش دست گلی از این باغ بچیند. گوته در دیوان شرقیش خطاب به حافظ میگوید: ای حافظ، سخن تو ابدیتی بزرگ است، زیرا که آن را آغاز و انجامی نیست. ای حافظ، سخن نغز تو جام شراب است، بیا رفیق راه ما شو تا نغمه های دلپذیرت ما را مستانه به عرش رهبری کند. حافظ همانند گوته فرای تضادهای سیاسی اجتماعی زمانه و برخلاف نفی کنندگان زندگی جلوه های هستی را می ستاید. او هوشیارانه با فریبکاران و سالوسانی که به نام دین، مذهب، مکتب، طریقت و مرام اراده انسان را از او می گیرند به مبارزه برمی‌خیزد. حافظ عاشق و رندیست آزاد و آزاداندیش که بهشت و حور و پری را در میان انسان‌ها و در همین دنیا جستجو می‌کنه. حافظ خودش میگه من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنم. جنبش روشنفکری ایران در 60-70 سال گذشته به بازشناسی و بهترشناسی شعر حافظ و از آن طریق شخصیت حافظ کمک بسیار کرده است. اجداد ما اگر هیچ نداشتن، معمولا دفترچه از شعرهای حافظ رو در خانه و مجموعه بسیاری از آن رو در خاطر خود داشتن. آنها زیبایی شعر حافظ رو درک می کردن، اما در محتوای آن ژرف نگری نمی کردن و سعی در شناخت شخصیت حافظ از خلال شعرهایش نداشت. روشنفکرهای دهه 20 به بعد در شعر حافظ نشانه های از مرامای سیاسی اجتماعی زمان خودشون رو دیدن و به نوعی دیگر سعی کردند که حافظ رو بهتر و بیشتر بشناسن. در این بازشناسی ها مسئله جبر و اختیار از نظر حافظ و خداپرستی یا خداناپرستی او بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. آنچه ما از حافظ و شخصیت او ورای شعرهایش می‌دونیم بسیار اندک و غالباً آمیخته با افسانه است. هیچ کس شرح حال زندگی مفصلی راجع به حافظ در زمان حافظ یا بلافاصله بعد از اون غیر از محمد گلنداب که چیزای خیلی کمی نوشته چیزی ننوشته. بنابراین ما کم میدونیم. بنابراین حافظ پشویی تحقیقی است در شعر حافظ بیش از هر چیز دیگه و از طریق اون راهبردی به شخصیت و جهان بینی حافظ. هیچ نظریه ای در مورد حافظ و شعر او اما قابل اثبات نیست. درستی یا نادرستی هر نظریه ای در مورد حافظ رو نمیشه تنها با استناد به شعر حافظ ثابت کرد. هر نظری در این مورد مانند دریچه است گشوده بر باغ پرگل و گسترده هنر حافظ، که از اون دریچه اون منتقد یا اون تحقیق کننده به اون باغ می نگره. اون چرا هم که من امروز اینجا مطرح می کنم تنها یک نظریه است، جستجویی است در شعر حافظ برای بهتر فهمیدن کلیت شعر او، و در این صورت و در این مورد من هیچ گونه ادعایی بر درستی یا نادرستی این نظریه یا برتری آن بر دیگر نظریه ها ندارم. اما قبل از این که این دریچه را من بر شعر حافظ باز کنم، از دریچه هایی که دیگران به باغ هنر او گشوده بودند نگریستم و یا این دریچه ها را تنگ دیدم یا کاملا گشوده نبود. به همین دلیل فکر کردم من یک دریچه جدیدی بگشایم و از اون بنگرم، و با شما ما از این دریچه به شعر حافظ امروز نگاهی خواهیم داشت. شعر حافظ اونجا که جهان بینی و دیدگاه فکری او رو نشون میده، گاه ضد و نقیض است. این تضاد بیشتر در رابطه با مسئله جبر و اختیار در سرنوشت انسان و شک و اعتقاد حافظ به خدا است. پیش از اینکه به بررسی این تضادها بپردازیم، بد نیست اجازه دهید اول یه تعریف خیلی مختصری راجع به جبر و اختیار بکنیم که بعد ببینیم جریان از چه قراره. جبر که اسمای دیگری که معمولا براش استفاده میشه مثل بخت و سرنوشت و تقدیر و قدر و از این حرفا، در فرهنگ سنتی ایران آن بخشی از شرایط حاکم بر زیست انسان است، اعم از شرایط زیست محیطی، سیاسی، فیزیکی، روانی، که فرد احساس می‌کند بیرون از اراده او برایش تعیین شده است و خود رو ناچار از پذیرش اون شرایط می‌دونه. در برابر بخت باوری یا جبر، انسان همیشه کوشیده است که با دانش، بینش و گزینش خود تا اونجا که ممکن است بر سرنوشت خود حاکم شود و شرایط زیست خود را به دلخواه خود تغییر دهد. نه، واضح است که نه جبر مطلق وجود دارد نه اختیار تام. انسان تابع شرایطی زمانی مکانی است که در روند زندگی او تأثیر می‌گذارد. کجا، کی، در چه خانواده‌ای به دنیا می‌آییم، شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی دورانی که در آن به دنیا می‌آییم، حتی ساختار فیزیکی و ژنتیکی ما هنگام تولد به اختیار ما نیست. این عوامل البته تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت و روند زندگی انسان‌ها دارند. بنابراین یک درجه از جبر خواه و ناخواه وجود دارد، اونچه که ما نمیتونیم تغییرش بدیم. بعدن تا چه حد ما اختیار داریم که این شرایط رو عوض کنیم و چه جنبه هایی از اون قابل تغییر است، بستگی به دانش و بینش فرد، شهامت و توانایی او، شرایط زمانی مکانی زندگی او داره. برای تغییر آن گزینه هایی که در بشر نهادینه شده، انسان نیازمند دانشی فرازمانی مکانی است که بتواند اولا گزینه رو بشناسه و بعد بدونه که اون رو چگونه میتونه تغییر بده و بعد سعی کنه که اون رو تغییر بده. نظر حافظ راجع به جبر و اختیار آنگونه که در شعرهایش آمده ضد و نقیض است. در دیوان حافظ بیت‌های بسیاری هست که نشان از جبرگرایی او دارد. یعنی اگر اون شعر رو ملاک قرار بدیم، پس حافظ فکر میکنه که همه چیز به صورت سرنوشت براش نوشته شده. مثلا میگه جام می و خون دل هر یک به کسی دادم، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. هر یکی رو یه قسمت بهشون دادم. باز میگه گر رنج پیش آید گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنه. کاملا جبری است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. کاملا نشون میده که این تفکر جبری است. یعنی خدا سرنوشت ما رو تعیین کرده، کاریش هم نمیتونیم. در مقابل بیت‌هایی هم هست که نشون میده که به اراده و اختیار حافظ معتقد چرخ بر هر ذرم ار غیر مرادم گردد، نیاز این بالاتر نیست، چرخ بر هم ذرم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ زبون چرخ فلک، ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. یعنی عملا میگه که باید اراده کرد، اختیار کرد، همت عالی داشت تا بتونیم تغییر بدیم به نفع خودمون. همین تضاد رو در مورد باور یا ناباوری حافظ به کار خدا هم میبینیم. در جای به کار خدا شک نشون میدهد، مثلا میگوید ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد، آن که پر نقش زد این دایره مینایی کس ندانست که گرگرتش پرگار چه کرد. در حقیقت شک هست در کار خدا. در جای دیگه نقش های عالم هستی رو به سامان میبینه و از اونا به وجد میاد، خیز تا برکل که آن نقاش جان افشان کنیم که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. در حقیقت یعنی درک و توجیه این تضادها موضوع پژوهش بسیاری از ادیبان، شاعران، منتقدان ادبی چندین دهه گذشته بوده است و از اتفاق در 23 سال گذشته، یعنی پس از این تغییر که در 35 سال گذشته انجام گرفت به عنوان انقلاب اسلامی، این تحقیقات حافظ شناسی یک شتاب دوچندان گرفته است. یعنی من تعداد مقاله ها و کتاب هایی که در این 23 سال گذشته دیدم واقعا قبل از اون ندیدم، خیلی زیاد شده است. در همه این پژوهش ها توجه خاصی به تضاد در شعر حافظ در رابطه با جبر و اختیار به خصوص و اندکی کمتر در رابطه با شک و اعتقاد او شده است. گروه از حافظ پژوهان کوشیدن که تا به استناد به یه دسته از این شعرها و در حقیقت در نظر نگرفتن بقیه، حافظ رو در یکی از دو چارچوب جبری یا اختیاری جای دهند. محمود هومن، علی دشتی، عبدالحمید زرینکوب بر جبر باوری حافظ پافشاری میکنند. داریوش آشوری و تقی پور نامداریان از این هم فرارفت رفته او را دقیقاً اشعری، فرقه‌ای که به جبر مطلق معتقد بودن، میشناسن. میگن حافظ اشعری است. گروهی مانند محمد مهدی رکنی، فتح‌الله مجتبایی معتقدن که حافظ اختیارگر است، یعنی جبری‌ها رو نادیده میگیرن، اختیاری‌ها رو نگاه میکنن. چند تن از حافظ پژوهان تضاد جبر و اختیار را در شعر حافظ میبینن و قبول میکنن. از اینا بهاءالدین خرمشاهی در کتاب ذهن و زبان حافظ تضاد در شعر حافظ رو معلول پریشان فکری حافظ میدونه. محمد معین در کتاب حافظ شیرین سخن این تضادها را به رشد فکری و هنری حافظ ربط میده. یعنی اون میگه نظریش اینه که حافظ در دوران جوانی هنوز پایبند دین و معتقد به جبر بوده و به تدریج در اثر رشد سنی، فکری و هنری از دین بریده و به اختیار گرویده است. البته ما نمیدونیم واقعا شعرهای حافظ کدومش مال جوانیشه، کدومش مال پیریشه، ولی در هر صورت اونا میگن که اونجاهایی که در جبر صحبت میشه مال دوران ناپختگیشه، اونجاهایی که اختیار صحبت میکنه مال دوران بلوغ هنری و فکریشه و به این ترتیب میشه هر دو رو قبول کرد. شاید بعضی از این تضادها در شعر حافظ رو بتوان با این فرضیه توجیه کرد. حافظ همچون هر انسان هنرمندی یک دوران رشد فکری و هنری رو پشت سر گذارده، بعید نیست که اندیشه و جهان بینی او در جوانی با دوران بلوغ فکری و هنری او متفاوت باشه. اما این فرض همه تضادهای موجود در شعر حافظ رو توجیه نمی کن. چرا؟ چون حافظ گاه در یک غزل، حالا چه مال در جوانیشه چه مال پیریشه، در یک غزل حتی یک بیت تضاد داره. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن غزل. جبر اختیار. بیت پانه‌ای همین غزل حافظ به طنز میگوید حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. اینم یه جنبه دیگه کار حافظه که من متوجه شدم گاهی جبر را به طنز به کار میبره به عنوان یک عذر در مقابل ملامت‌های زاهدان و شیخان و غیره. در هر صورت این که بگیم شعرهای جبری مال دوران جوانی است، شعرهای اختیاری مال دوران پختگی اوست، با غزلهایی که هر دو رو درش داره و حتی بیتایی که هر دو رو داره نمیخونه. به علاوه جبرگرایی در غزلهایی از حافظ دیده میشه که با توجه به انسجام فکری و شکوه هنریشون بعید به نظر میرسه مال دوران جوانی باشن. یعنی اونقدر اینا عالی هستن که فقط میتونه در اوج هنری این شاعر اون شعر را تراویده باشه و بیرون آمده باشه. بنابراین این فرضیه ممکنه بعضی از این تضادها رو یا بعضی از این غزلها رو بتونیم بگیم مال جوانیه، اما کلن جوابگوی این که این تضادها چرا در شعر حافظ هستن نیست. ببینیم ایراد کار این پژوهش ها کجا هست. به نظر من، البته ممکنه من خیلی غلط میگویم و امیدوارم که اگر غلط میگویم راهنمایی بشم، اما من چند مورد دیدم که فکر میکنم اینها اساس بعضی از مشکلات حافظ پژوهی هایی است که حداقل من خوندم و برآمدم. اولین مشکل اینه که بعضی ها حافظ را با معیارهای سیاسی اجتماعی امروز میسنجن. اونا سعی میکنن از شعر حافظ یک مانیفست سیاسی بیرون بکشن. من یاد دارم 30 سال پیش، حدود 30 سال پیش، در همین دانشگاه احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر ما یه سخنرانی داشت و در این سخنرانی که در همین اورینتال انستیتیو هم شاید بود حدود 1 ساعت دلیل و برهان آورد که رند در شعر حافظ همون روشن فکر چپگرای امروز است. و البته چون حافظ خود را رند می‌داند، پس او هم یک روشن فکر چپی بود. شاملو اصولاً بارها سعی کرده است که از حافظ یک شاملوی قرن 8 بسازد. نظر من موفق هم نشده است. رند اما از شخصیت‌های شگفت‌انگیز شعر حافظ نماد منش و روش حافظ است. رند نشانگر مجموعه از خصلت‌های پیچیده و یگانه ایرانیان است که در آن فرهنگ و تاریخی هزاران ساله فشرده و انباشته شده است. رند آزاده است، دل به دنیا نبسته است، انعطاف پذیر است اما فرصت طلب نیست. رند وارسته است اما خودنما و لاوالی نیست. از همه مهمتر رند عاشق است. عاشق زیبایی، عاشق هنر، عاشق انسان، دوستدار خدایی که مخصوص خود اوست، نه خدایی که دین و مرام او و مسلک برای او تعیین می‌کند. و حافظ خود یک رند است. یعنی تمام این خصلت‌ها در او وجود است. با خودش میگه، میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام. مجموعه این چندین هنر اساس جهانبینی حافظ است. حافظ از رند شخصیتی می سازد مخالف و در حقیقت پادزهر تکلف، فریب، سرسپردگی، افاده، بی‌ارادگی، بی‌خردی. رند دردشناس است ولی همیشه امیدوار و جستجوگر. او پاکباز است و جسوراندیش. عشق سرمایه نهاد و کار رند است. زاهد در راه به رندی نبرد معذور است. عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. خداحافظ میگه رند رو شما نمیتونید بشناسید، نمیتونید درک کنید. رند تطابق انسان کامل عرفان است با انسان خردمند و پرسشگر بی سر و سامان. رند حافظ است و حافظ رند است. حافظ را باید در زمان و مکان زندگی او شناخت. رفت قرن 8. پدیده‌های سیاسی اجتماعی زمان او به کلی با آنچه ما امروز به عنوان معرفه‌های سیاسی می‌شناسیم فرق می‌کند. مسائلی از قبیل نمیدونم دموکراسی و حقوق بشر سوسیالیسم اگر هم در زمان حافظ بوده باشن ماهیتی متفاوت با امروز داره. دغدغه‌های فکری حافظ به مسائل تاریخی فرهنگی زمان خودش محدود میشه، به درد انسان زمان خودش. برای او آمدن شاه شجاع نوید عدالت اجتماعی است. دیو چو بیرون رود فرشته درآید را برای شاه شجاع گفت. بنابراین شعر حافظ رو نمیتوان و نباید با معیارهای سیاسی اجتماعی امروز سنجید. اون پژوهش‌هایی که فکر میکنند که باید حافظ رو به عنوان یک روشنفکر امروزی بهش نگاه کنند به نظر من از پای غلط. حافظ قرن هشتمی است، باید با یک روشنفکر قرن هشتمی او رو بررسی کرد. ایراد دوم اینه که بعضی از پژوهندگان در شعر حافظ به دنبال فلسفه میگردند، فلسفه ای استوار بدون تضاد. داریوش عاشوری از جمله این پژوهندگان. حافظ اما فیلسوف نیست، نه اینکه او در مورد فلسفه وجود نظری ندارد. فلسفه او ساختاری منسجم و منظم و هدفمند مانند یک فیلسوف نیست. حافظ یک شاعر است، دانش و بینشی ژرف دارد و از دیدگاه شعر خود به مسائل دنیا می‌نگرد. او سنایی عطار مولوی نیست که از شعر خود برای بیان فلسفهشان استفاده میکنه. حافظ خود در این مورد صراحت داره، میگه سرم به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. سرم فرو نمی آید یعنی من خودم را بالاتر از این مسائل میدارم، نمیتوانم به مسائل دنیا و آخرت ببرم، یا نمیخواهم به مسائل دنیا و آخرت بپردازم. حافظ با آن طنز مخصوص خود گناه این به ظاهر بیخردی که در حقیقت باخردی است، این دیگربینی رو به گردن فتنه هایی میاندازد که در سر اوست. در حقیقت حافظ با اون آفرین گفتنش، اونجا که میگه تبارک الله آفرین گفتن، در حقیقت نه تنها عذر نمیخواد، رضامندی خودش رو از این دانایی و بینایی فتنه‌گرانه ابراز میکنه. بیت بعدی این غزل مکمل و ادامه این سخن حافظ میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. همون فتنه‌هایی که در سر او هستن در درون او غوغا میکنه. مجموع این دو بیت عصیان حافظ را در رد همه موازین تعریف شده برای این و آن جهان نشون میده. به نظر حافظ یک انسان آگاه با شناختی که از این و آن جهان به دست می آورد به یک ناراضی ابدی ارتقا پیدا می کنه. قوقای درون حافظ ابراز این نارضایتی است. حافظ که از یک جوهره انسانی قوی برخوردار است، این آوای درون را میشنود اما نمیتواند آن را فریاد کند. چرا؟ برای اینکه محتسب گوش ایستاده است. شرایط اجتماعی سیاسی به او اجازه فریاد آن گونه که او میخواهد را همیشه نمیدهد. گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم، مخ بر لب زده خون میخورم و خاموشم. ابن سینا فیلسوف بزرگ، من میخوام یه مقایسه خیلی کوتاهی با دو سه تا از فیلسوفامون بکنم تا نشون بدم که حافظ چرا با اینها نمیخونه یا فیلسوف نمیتونه باشه. ابن سینا فیلسوف بزرگ علم تنشناختی نظر خود رو در مورد جبر و اختیار به واسطه داستان پرندگانی که در دام چشم به جهان گشودن بیان میکنه. عده‌ای از این پرندگان به اسارت خودشون در تن در میدن، میگن هیچ راهی نیست، بر پای ما زنجیر است و بر گردن ما طوق است و به آبدانه‌ای که هست رضا میدن و هیچ فعالیتی نمیتونن بکنن. عده‌ای دیگرشون پس از اینکه آگاه میشن به وضعیت خودشون شروع میکنن به فکر کردن، جستجو کردن و اینکه راهی پیدا کنن که از این دام بجهن در برن. از خودشون از اسارت این زندان تقدیر در حقیقت برهان. این پرندگان با کوشش و رنج بسیار بالاخره موفق میشن قسمتی از بند را پاره کنن، اما نه به طور کامل. اینا در حالی که هنوز پاره های بند بر پایشان و طوق اسارت بر گردنشان است، پر میگشاین تا به سوی مقصدی معین پرواز کنن. اینجا مهمه، ابن سینا مقصد برای این پرواز تعیین میکنه. سنایی از نخستین شاعران عارف یا عارفان شاعر به گونه ای این سفر به سوی کمال رو توصیف میکنه که گویی خودش لحظه به لحظه این سفر هم پرواز جویندگان آن مقصد عالی بود است. عطار در ادامه راه سنایی همین فلسفه را در منطقه تر گسترش میده. در داستان او از پرندگانی که به پرواز آغازیدن، تنها آن دسته‌ای که مراحل سلوک رو پیمودن به مقصد می‌رسند. دیگر جویندگان راه حقیقت یا از نیمه راه باز می‌گردن یا هلاک میشن. حافظ اما نه نسخه‌ای برای رهیدن از دام راه میده، نه مقصدی عالی چون کوه قاف رو ترسیم می‌کنه، نه غایتی به اسم سیمرغ رو معرفی میکنه. در شعر حافظ پرواز مهمه، نه مقصد پرواز. در شعر او به جای پرواز از یک مبدأ به یک مقصد، نوعی شناوری در بیزمانی و بیمکانی وجود داره. او برای این شناوری هم رساله فلسفی نمی نویسه و اسمش رو هم سماع صوفیانه نمی گذاره. تنها رهایی برش مهمه. با اینکه در بسیاری از موارد جهانبینی حافظ با دیدگاه خیام همخوانی داره، اما او در نوع بیان انتقال مفاهیم از خیام فاصله میگیره. خیام در بیان مفاهیم فلسفه خود جزمیت داره. فلسفه خیام بر اساس این باور که آنچه هست در این دنیاست و دنیای دیگری نیست قاطع. در شعر حافظ تنها یکی از چند صدای شعر او بر پوچی این دنیا و جبر ناگزیر گواهی میده. صداهای دیگری هم هستن، جزمیت خیام را نداره یا ما نمیبینیم. حافظ گرچه فلسفه نمیبافه، اما ژرف‌اندیش و رازبین است. او در فلسفه سنتی اسلامی مجال ابتکار آزادی عمل نمیبینه. بعضی اندیشه های حافظ رو با اندیشه های اگزیستانسیالیستی یکسان دونستن. اندیشه حافظ اما در چارچوب محدود این گروه هم نمی گنجه. در حقیقت حافظ پیشرو فیلسوفانی چون کامو و سارتر است که از فلسفه محض به ادبیات روی آوردن. از نظر فلسفی حافظ در گروه تکروان جسوراندیشی چون خیام، بایزید بسطامی و منصور حلاج است، اما دنبال روی هیچ یک از آنها نیست. پس به صورت به عنوان یک فیلسوف به شعر حافظ نگاه کردن و انتظار یک فلسفه منسجم داشتن هم راه صحیحی به نظر نمی‌رسد. مسئله سوم اینه که پژوهندگان بسیاری از جمله محمود هومن حافظ رو یک عارف می‌دونن. عارف حافظ به عرفان، چه عرفان عملی و سیر سلوک آن، چه عرفان نظری فلسفی، آگاهی عمیقی داره. میدونیم حافظ عالم بوده، درس میداده، همین درس های این مسائل رو میداده، بنابراین باید آنها رو خیلی خوب بدونه. اما با اینکه بسیاری از غزل های او رنگ و بوی عارفانه دارن، حافظ عارف به معنای مطلق آن نیست. پیام عشق در شعر حافظ کاملا با عشق عرفانی برابر نیست. نگرش عرفانی حافظ مخصوص به خود او و تکروان است. او نهادهای رسمی صوفیانه را نمیپذیرد. از خرقه و خانگاه و پیر و مراد و مرید و ادعای کشف و کرامات بیزار است. اما درویش مسلکانی چون خود را میستاید. ببینید حافظ خودش میگه راز درون پرده زرندان مست برس، کین حال نیست عارف عالی مقام را. یه راحت از این نمیتونه بگه. عارف اینا رو نمیدونه، رنده که میدونه. ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخون. نداره خوب. کدام محرم دل ره در این حرم داره؟ باز خطاب به عارفان است. حافظ عارفی است که خود مرید و مراد خود است. به جای پیر خانقاه از پیر مغان اسطوره و نماد می سازد، او را مرشد خود قرار می دهد. به جای خانقاه و صومعه دیر مغان خرابات و میخانه ای اسطوره ای را برای راز و نیاز برمی گزیند. و به جای انسان کامل و ولی عرفانی رند را که قبل از او تعریفی منفی دارد نماد انسان دلخواه خود و نه لزوما انسان کامل قرار می دهد. حافظ خدا ناشناس نیست، خدایی را که به او عرضه کرده اند نمی پرسته. حافظ میگه خودش سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که پیر باد فروش از کجا شد. حافظ از زاهدان عارفان و صوفیان ظاهرپرست به تنگ اومده، دین خودش رو برای خودش بنیان کرده. میگه در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت رو با نظربازی فرا افتاده بود. نظربازی کاریست که حافظ میکنه، سیر طریقت اون چیزیست که عارفان میکنه. و بنابراین میگه هر کجا من رفتم، هر کدومشون نگاه کردم، دیدن با اون که من میخوام نمیخونه. بیزاری حافظ از عرفان دم و دستگاهدار تا اونجاست که به نیش دنز و نیش قلم بزرگترین عارف و صوفی عهد خود شاه نعمت الله ولی رو که ادعا کرده بود ما خاک را به نظر کیمیا میکنیم، به شدت در یک غزلش نرف میکنه. سه بیت اول این غزل رو میخونم. میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، یعنی شاه نعمت الله ولی دار دستش، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنن. کل این غزل در نفی عرفان یا صوفیگری شاه نعمت الله ولی است. بگذاریم. ایراد دیگه ای که آخرین ایراد فکر میکنم اینجا اینه که پژوهشگرانی مثلا مثل حسین علی هروی و بهاءالدین خرمشاهی شعر حافظ را از دیدگاه مذهبی میسنجن. هروی و خرمشاهی بسیاری از بیتها و گاهی کل یک غزل حافظ را الهام گرفته از قرآن یا اشاره به آهای قرآن میدن. من فکر میکنم در بسیاری موارد اینا زیاده روی کردن، یعنی واقعا تا اونجایی که تونستن تحلیلشون رو ماساژ دادن تا بشه گفت این مثل قرآن میمونه. ولی منکر این هم نمیشه شد که حافظ خود به دانش ژرفی که به قرآن دارد معترف است و بیت‌هایی دارد که الهام از قرآن است یا در ستایش آن است. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی یا نکات قرآن. حافظ خودش معترف در این مورد، اما هیچ یک از این بیت ها تعیین کننده دیدگاه و مرام اون نیستن. حافظ بیت های بسیاری هم دارد، حتی خیلی بیشتر از بیت هایی که اشاره به قرآن دارد، که الهام گرفته از آیین مه یعنی میترائیزم یا به آن اشاره داره. اما هیچ کس حافظ رو مه پرست نمی کن. مثلا در خانقاه نگنجد اسرار عشق و مستی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. خانقاه نمیریم، میریم تو دیر مغان. مغان البته پیشوایان دین مهری بودند که بعدها همین عنوان به پیشوایان دین زرتشتی هم داده شد. پیر در آیین مهر نماینده مهر بر روی زمین است. یه نمونه دیگه، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. اشاره مستقیم داره این بیت به حلقه در گوش کردن که نشانه رسیدن به سن بلوغ و تکمیل مراحل دین آموزی نوجوانان مهری بود است. این حلقه که طی مراسم دینی یک پیر مهری در گوش جوانان می کرده، در حقیقت به عنوان حلقه در گوش حافظ ازش استفاده میگه، حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است. یعنی من مراحل بلوغ دین مهری رو گذروندم و حلقه از اولش در گوش من بوده است. البته حلقه در گوش ایهام داره، معنی بنده و غلام را هم میده. هر دو معنی در هر صورت ارادت حافظ به پیر مغان رو میرسه، چه بگه من بنده پیر مغانم، چه بگه که من حلقه در گوش شدم برای دین مهری. از این گونه بیت در دیوان حافظ بسیار است و حتی بسیار بیشتر از اون چه راجع به قرآن هست. این جستجو در قرآن، عرفان، دیر مغان، خود یکی از تضاد، نمیگم چند گونگی در شعر حافظ. میبینید یه جا قرآنه، یه جا مهره، یه جا عرفان نیمداره. حافظ آزاداندیشیست که نظریه‌هاش با هیچ یک از مکتب‌ها و مرام‌های مذهبی یا عرفانی آن زمان و این دوران همخوانی نداره. حتی مسلمانی خود را هم زیر سوال میبره. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس فردا، وای اگر از پس امروز بود فردایی. او دیدگاه ویژه‌ای از آفرینش، سرنوشت و کار جهان دارد که گرچه در بعضی نکته ها با بعضی مکتب های عرفانی میخونه، اما در بسیاری از مسائل با آنها همصدا نیست. نمونه بارزی از این نگاه ویژه برداشت حافظ از مسئله آفرینش است. ببینید آفرینش یکی از اساسهای مهم ادیانه. یعنی شما میتونید یک دین، دیدگاه یک دین رو با اینکه آفرینش رو چگونه شرح میده خیلی بفهمید. حافظ دیدگاه خاص خودش رو نسبت به آفرینش داره. مثلا در این بیت حافظ با زیرکی خطا در کار آفرینش رو بیان میکنه. میگه پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. نا بیت مصرع اول رو اگر بخونید فکر میکنید که حافظ گفته که خطایی نیست در کار آفرینش، اما مصرع دوم رو اگر بخونید، اونایی که منطق بلدن، یه علامت منفی جلوی اون جمله گذاشته است. جمله‌ای که مثبت بود شده منفی و بعد گفته این خیلی هم پاکه، یعنی این که it's the real truth و قابل قبوله، زلاله، توش خدشه‌ای در کار نرفته. با به کار بردن دو تا صفت پاک و خطا پوش این جمله رو مثبت و بسیار مستقر گذاشته اونجا، یعنی که در کار خدا اشتباه شده است. یا این بیت که به ازلی بودن آفرینش اشاره داره، در ازل پرتو حسنت ز تجلی سر زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یکی از اساس دین مهری و بعد زرتشتی این است که آفرینش ازلی ابدی است، یعنی نه ابتدا دارد نه انتها دارد، که با ادیان ابراهیمی کاملا در تضاد است و این اشاره به اون مسئله دارد. و البته غزل معروف حافظ که کل آفرینش رو از دیده یک خواب بیان میکنه، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. من در این جا یعنی انسان زمان، انسان. گفتگو درباره آفرینش از دید حافظ، من فکر میکنم خودش یکی دو ساعت وقت میخواد، یک جلسه سخنرانی میخواد که از حوصله این گفتار خارج است. همینقدر بگویم که دیدگاه حافظ درباره آفرینش با اعتقادات ادیان ابراهیمی در این مورد همخوانی ندارد، بلکه به آفرینش ازلی ابدی زرتشت و مهر نزدیکتر است. در خرابات مغان نور خدا می‌بینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. خرابات مغان باز برمی‌گردد به صومعه مهری و زرتشتی. خب من همش ایراد گرفتم ها. پس این تضاد رو چگونه میشه توجیه کرد؟ من معتقدم که تضاد در شعر حافظ یک شگرد هنری است. بنابراین تضاد رو به عنوان یک شگرد هنری نگاه میکنم. به نظر من تضاد در شعر حافظ نمیتواند نتیجه پریشانی یا دگرگونی فکری او باشد، بلکه حاصل شعور و نبوغی هنری است که در که به حافظ این اجازه را میده که از شعرش آینه‌ای بسازه برای نشان دادن تصویرهای مختلف و نه یک قاب برای محدود کردن یک تصویر خاص. من معتقدم حافظ از چندگونگی برای گریز از انتقال یک باور تک صدایی استفاده میکنه. من تنها نیستم، بایدوی شکوفه تقی در کتاب دوبال خرد نظریه نزدیک به این نظریه ولی نه به این صراحت و قاطعیت عنوان میکنه. اون میگه شعر حافظ با وجود نظمی که به ظاهر پریشان است، حاوی مفاهیمی است که با بکارگیری تضاد هر صدا را در جای خود قوی میسازه. پایان نقل. حافظ خودش هم میگه، میگه همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتنم آرزوست. رندانه یادتون باشه رندان همه کاری میکنه، هم عارف یه موقعی، هم نظربازه، هم اینوریه، هم اونوریه. بنابراین شعر رندانه گفتنم یعنی این که جندگونه شعر گفتن. تضاد در شعر حافظ یک شگرد هنری است. تنوع، چند صدایی و عدم جزمیت شعر حافظ را شعر همگان ساخت. در شعر حافظ هیچ عقیدهی بلنگو به دست نگرفته است تا صدای دیگران را خفه کنه. حافظ کسی را به بهشت یا جهنم نمیبره. او اصرار ندارد بگوید حق و باطل کدام است. حافظ حتی کسی را هم خطاب قرار نمیداد. مخاطب اصلی حافظ در شعر او اغلب خود اوست. بخواه حافظ خطاب میکنه، البته داره به انسان پیش خواننده خطاب میکنه، ولی این روش اوست. او انسان را میشناسد، درد انسان را میداند، برای انسان اهمیتی بسیار قائل است. همین اهمیت برای همه انسان هاست که او را از تک صدایی باز میداره. حافظ خواسته است که درد انسان را فریاد کنه، چه این درد از ناگزیری جبر باشد برای اونهایی که جبر بهشون این درد را میده، چه از سختی اراده و اختیار باشد برای اونهایی که میخوان کوشش کنن تا بتونن بند جبر رو بشکن. او خواسته است که عشق را بستاید، چه این عشق زمینی باشد چه آسمانی و عرفانی باشد. تضاد در شعر حافظ تلاش اوست برای کلام صدایی. اگر ما در درک این چند صدایی مشکل داریم، خطا از ماست نه از حافظ. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. حافظ خودش میگه، میگه کسی گیرد خطا بر نظم حافظ، و این نظم اینجا باز ایام دارد، یکی معنی شعر حافظه ولی یک نظمی که در شعرهای حافظه، کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد. یعنی که هنرشناس نباشه، کسی به حافظ ایراد میگیره که هنرشناس نیست. در شعر شاعرانی چون خیام، سنایی، عطار و مولوی یک من میدانم همیشه حضور داره. در شعر حافظ یک من تردید دارم پنهانه. حافظ بر تضاد در شعر خود به نظر من واقف، اما به جای اینکه یک سوی قضیه رو برگزینه و آن دیگر رو رد کنه، هر دو سوی قضیه رو میگشاید و پیش روی خواننده شعرش میذاره، به شرط آن که البته ریا و تصویر در کار نباشه. شعر حافظ مثل آینه است که در آن خواننده شعر در کنار حافظ به تماشا میشه. شعر حافظ با وجود نظمی که گاه پریشان می نماید، دارای اندیشه ژرف است که با بکارگیری تضاد هر صدای را در جای خود قوی ساخته. او با کنار هم قرار دادن ایده ها و تضادها در معانی تازه‌ای را به روی خواننده شعرش می گشاید. شعر حافظ حاصل شعور و نبوغ هنری والایی است که از تضادها و پریشانی ها هنجاری نوین خلق می کند. این چنگونگی در شعر را در دیگر جنبه های شعر حافظ هم میبینیم. اغلب غزل های حافظ از کنار هم چیدن یک یا دو بیت که یک مضمون و ایده مستقل رو بیان میکنن تشکیل شده. یعنی 7-8 بیت رو میبینید شما، چند مضمون هست که بعد هم نشستن، بنابراین مضمون های مختلف و بغل هم چیده است. این بیت ها تنها به وسیله موسیقی شعر، یعنی وزن و قافیه شعر، به هم پیوستن، درست مثل دانه های مروارید که موسیقی شعر حافظ همچون ریسمانی آنها را به هم پیوسته باشد. این کنار همچینی بیت هایی با مضمون های مختلف به نظر من در راستای این شگرد هنری حافظ است. یک بچه دیگه شعر حافظ به کارگیری هنرمندانه ایهام است. حافظ بیش از هر شاعر دیگری و بهتر از هر شاعر دیگری در شعرش ایهام به کار برده. ایهام یه صنعت ادبی است که یک لغتی را که دو یا چند معنی دارد طوری به کار میبرید که هر یک از اون معنی ها در شعر میتونه مورد استفاده قرار بگیره و بنابراین شما میتونید یک مصرع یا یک بیت رو چند نوع معنی کنید بسته به معنی اون واژه های ایهام داره. حافظ به نظر من از ایهام برای این شگرد هنری استفاده میکنه. درک حافظ از حقیقت وجود مبتنی بر تضاد بین جبر و اختیار و پرستش و پرسش است. حافظ با برخورداری از دانش وسیعی که از فرهنگ دیرین ایران دارد، آفرینش انسان را با عشق پیوند میدهد. عشق از نظر حافظ برایند عقل و احساس، علم و جهل، خاک و افلاک است. به همین اعتبار رقص، می، ساغر، ساقی، پیمانه، میخانه همگی برگرفته از نیروی عشقند و همچنین نیرو دهنده به عشق. از دید حافظ اراده و ارادت هر دو نیاز به عشق دارند. اگر طالب نباشد اراده بیمن است. مفهوم زندگی و زنده بودن برای حافظ در عشق خلاصه میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اسطوره عشق حافظ بنیاد آفرینش ازلی ابدی و تجلی هستی آزادی و آزادگی است. حال اگر تضاد در شعر حافظ را از دریچه عشق نهادینه شده در او بنگریم، میبینیم که تضادها در حقیقت بیان یک سوی از چندین سوی این بی انتهای ازلی ابدی است. برای ما که مفاهیم جبر و اختیار و شد و اعتقاد را با تعریفهای جزمی و بدون انعطاف میشناسیم، شعر حافظ متضاد به نظر میرسه. برای حافظ اما برخورد با همه این مفاهیم از دریچه عشقی است که بنیان فکری او را می‌سازد. بیان هر یک از این مفاهیم به ظاهر متضاد اشاره است به یک مانع یا یک محرک در راه اینش. هر یک از این مفاهیم به او رنگی می‌دهد تا بر پرده نقاشی شعرش آنها را کنار هم بنشاند و اثری شگفت انگیز بیافریند. حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، باز نظم دو معنی دارد اینجا، یعنی کل شعرهای منظوم شده یا فقط یک شعر، حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. پرنده اندیشش رفته بود تا اوج عشق و اشتیاق. حرف آخر را هم بزنم، بعد با عذرخواهی اگر طولانی شد سخنم را پایان بدم. خلاصه این که حافظ آزاده است که اندیشش فرازمانی و فرامکانی است. او در هیچ مرام و مسلکی نمی گنجد. حتی عرفان با همه ژرفی و غنای فکری ادبی آن نتوانسته است جنبه های گوناگون جهان بینی حافظ و نگرش او به انسان و سرنوشت انسان رو در خودش جای بده. حافظ با عبور از مرز زمان و مکان و با برخورداری از پدیده های غنی فرهنگ ایرانی اسلامی و به مدد نبوغ هنری بی‌همتای خود به اوج هنر شعر رسیده است. خودش هم اینو میدونه. میگه کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا زر زلف سخن را به قلم شانه زدن. هر حافظ دوستی رابطه شخصی با او داره، خواهی این فرد انسانی فرهیخته باشد یا کمآموخته، عارف باشد یا رند، روشنفکر سیاسی باشد یا نواندیش مذهبی. هر کسی در حافظ بخشی از خیشتن رو باز میابه و اگر ژرف در شعر او بنگرد، گوشه های تاریکی از روان خود رو کشف میکنه. بیهوده نیست که قرن هاست ایرانیان با شعر حافظ فال میگیرن. حافظ پاسخگوی پرسش آنها و روشنگر تاریک های روان و اندیشه آنهاست. بسیاری از ما دوست داریم حافظ جان رو در قالب فکری، مذهبی، سیاسی و حتی حزب خودمون بنشونیم. اما او یگانه است، در هیچ یک از این چارچوب ها نمی گنجد. حافظ خود به بهترین وجهی پیچیدگی شخصیت و اندیشه‌اش را و دشواری راهیابی به این پیچیدگی را بیان کرده است. او میگه وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. به این ترتیب شاید همه آنچه را هم که من اینجا گفتم افسانه بیش نباشد. متشکرم.
مرسی برای این صحبت جالب در مورد تضاد و تناقض در شعر حافظ. و حتما بعد داریم برای سوال.
من فکر میکنم که اول کار گفتم که این ادعایی ندارم، منظورم این بود که سوال بر نمیداره. دوست دارم که دوستان هر نوع صحبتی که در این مورد دارن البته
علی بسیار مطلب غنی برای گفتگو مطرح کردید و از این
قصدم همین بود.
سوال میکنیم ولی
خوشحال میشم.
ولی واقعا پرمعنا بود این صحبت شما و از بابت این که چقدر هم آماده چاپ هم هست. بسیار لذت بردیم. سوال یا نکته ای که به فکر من میرسه در این مورد این هست که قالب غزل اجازه نمیدهد به شاعر که فیلسوف باشه، یا متفکر میتونه باشه ولی از این را تفکرش را نمیتونه بیان بکنه. تو این اتاق شاعران مختلفی حضور دارند و شاید قالب‌های امروز فرق میکنه، اما من فکر میکنم این مسئله شاید در مورد حافظ فقط صحیح نیست، در مورد تمام شعرهای غزلگو صحت داره. برای اینکه احساسات رو میتونن ابراز بکنن، تفکر جدیتر اگر میخواستن بیان بکنن شاید از قصیده استفاده میکردن یا یک راه دیگری، ولی تناقض در خود غزل در اینکه دو مصرع هست و در اینکه ردیف هست شاید نهاده سرشته شده در غزل که این دوگانگی صحبت و تفکر باشه. و نمیدونم شما فکر میکنید بیشتر در حافظ دیده میشود یا چیز کلیه، حکم کلیه برای غزل؟
خیلی متشکرم. در حقیقت اون چرا که شما گفتین در تایید نظریه است که من داشتم که حافظ یک فیلسوف نیست. چرا؟ من فکر میکنم حافظ میتونست خیلی هم یکی دو قصیده هم داره، میتونست قصیده بگه، ولی حافظ حتی برای مدح کردن هم از غزل استفاده میکنه، درست به همین دلیل که غزل برای بیان چند گونگی ها و چند رنگی هاست. قصیده یک فکر بلند را شاید در بر میگیره. بنابراین این که حافظ از همه انواع شعر غزل رو بیش از هر چیزی مورد استفاده قرار داده شاید در تایید همین نظر هست که حافظ دنبال اون چیزی که بوده است که چند صدایی است و فلسفه نبافی است، غزل برایش بسیار وسیله بهتری بوده است اینکه قصیده یا مثنوی بیان بکنن. حافظ مثنوی هم دارد، قصیده هم دارد، اما یکی دوتا بیشتر نیست و شعرهای اصلیش غزلهاش هستن. و من فکر کنم این در تایید اون درست چیزیست که من گفتم، یعنی انتخاب او از قالب، قالبیست که میتونه اون چرا که او میخواد ابراز کنه ابراز کنه. مثلا من فکر میکنم که ما در حافظ چنگونگی بیشتر میبینیم تا در سعدی در بوستان. سعدی در گلستان زد و نقیز زیاد دارد، اما اون زد و نقیز در جز داستان هاست. سعدی حکایت هایی رو در عرض سالهایی که این بر اون بر میرفته جمع‌آوری کرده و این جمع‌آوری رو در عرض 6 ماه تدوین کرده گذاشته توی گلستان. یعنی این نیست که اون 6 ماه اینا رو درست کرده، خودش میگه از اردیبهشت شروع کردم و هنوز برگ بر درختان بود، یعنی اواخر اکتبر بود مثلا که من گلستان رو پایان دادم. معلومه گلستان در 6 ماه به وجود نیامده، اینه که همه اینا رو آماده کرده بود، تدوین و تألیفش میکرد. تضادی که اونجا هست سعدی داره تضاد داخل این حکایت هاست، اما تضادی که حافظ نشون میده تضاد چنگونگی باور هاست، با هم متفاوته. بنابراین این که میگه در حافظ بیشتر هست در حقیقت همینه، شاید به این دلیله که غزل حافظ با غزل سعدی، سعدی شاید بهترین غزل‌های عاشقانه ما را داره، هیچ حرفی درش نیست، اما باز هم غزل حافظ چیز دیگری است. حافظ یه مسئله دیگه هم دارد که من اگر وقت داشته باشیم کوتاه بگم. حافظ ابواب جمعی شاعران پیش از خود و هم عصر خود از بسیاری از شاعران قرض گرفته است، از سنایی و انبری گرفته تا ناصر بخارایی و کمال خجندی و سلمان ساوجی و سعدی، و گاهی کاملا یک مصرع رو گرفته، حتی بیشتر گرفته یا ایده رو گرفته، اما آنها رو به طرزی بسیار هنریتر و زیباتر عرضه کرده. یعنی هنر حافظ در پروراندن اینا هست. منو یاد فیلمی میندازه که دیدم، آمادیس، سرگذشت موزارت، و در یک جای نشون میده که یک موسیقیدان درباری اتریشی که خیلی هم معروف بوده اون زمان، وقتی که موزارت رو میبینه بهش میگه که اون قطعه‌ای که به عنوان خوش آمد برای تو ساختم رو دریافت کردی، دیدی؟ میگه بله، و میزنه پیانو، میگه ولی من اون رو تغییر دادم و بهش رنگ دادم، و بعد یک همون قطعه رو به طریق خودش میزنه، و واقعا شما شکوه هنری موزارت رو در اون میبینید که با اینکه قطعه ساختش از خودش نیست، ولی هنری که موزارت در اون وارد کرده اونو واقعا یک چیز باشکوه کرده. و حافظ این کار رو زیاد کرده، و به نظر من توجه حافظ به هنر شعر گاهی باعث شده است که اجازه بده تضاد وارد شعرش بشه.
خواستم خیلی تشکر بکنم، خیلی استفاده کردیم از حضورتون. فقط یه ذره به عنوان یه آدم کرمونی از یه ذره مرحمتیتون به شانم تولا ولی
توبین شد
کیه خورده؟
عرض کنم که شکایتتون رو من خواهم فرستاد خدمت حافظ و انشاءالله براتون پاسخ این مرسی
کربت ارادت به شانم تو داوری خیلی دارم، حافظم همینطور، البته در حد یه آدم معمولی، یه آدمی که مطلقا سواد ادبی و اینا نداره.
درست، من معذورم، معذور دار ما رو. حافظ این چیزی گفته.
خیلی تشکر میکنم استاد، استفاده کردیم. در واقع من جز تایید چیزی ندارم بگم خدمت شما، ولی یک چیزی شاید که برای همین تایید در واقع میشه اضافه کرد و شاید دلیل خوبی باشه برای در واقع نوع نگاه شما به حافظ که بعضی وقتها اسمش رو چند صدایی میگذاشتید و این بعضی وقتها به عنوان ایهام در حافظ که امکان تعبیرهای مختلف رو دیده از اون یاد میکردید، همش در واقع یکی هست. مهمترین نشانه ای که ما از این میبینیم و همه مردم ما بدون این که خودشون شاید بدونن در این حال بهش آگاهی دارن اینه که فقط با شعر حافظ میشه فال گرفت. اگه شما فال گرفتن با ناصر خسرو مثلا فال بگیرید، اون از باز کنید میدونید اون چی به شما میگه،
همیشه یک جواب میدید،
معلوم هست که شما چه خواهد بود. این حافظ هست که نشون نمیده به شما و به شما اجازه میده که تعبیرهای مختلف ازش بکنید.
کامل متشکرم از این.
مریم سوال ناصر خسرو فال بگیریم هممون اولام.
شما چی فکر میکنین در مورد یه ربطی هست بین این چند گونگی و محبوبیت حافظ که
مسلمه؟ یعنی اگر یه گونه بود یک دسته بسیاری از ماها میتونستیم اونو به عنوان شاعر قبول کنیم، اما چون باهاش مخالف بودیم خیلی بهش ارادت نمیبرزید، ولی چون همه ما هرچی میخوایم اون تو هست، من وقتی شعر حافظه میخونم تون تون همینجور که دیدید بیتایی که با من میخونه برمیداشتم برای این سخنرانی حافظ، همه چیز که من میخواستم بگم یه دونه بیت راجع بهش داشت. هر کس دیگه هم هر نوع دیگه ای بخواد سخنرانی بکنه راجع به حافظ، به نظر من میتونه بیتاشو بگیر بشه.
استاد اطلاعات و رایانه در شعر حافظ پیدا نمی کنید شما مثل شاملو؟
نه، من البته شاملو رو به عنوان یک شاعر بزرگ میشناسم و ولی شاملو در بعضی از مسائل شتاب زده و نابلد است یا ناشناست از جمله حافظ شناسی. بفرمایید.
شما گفتین که من نگاه کردم به حافظ و حافظ رو به زمان و مکان خودش نگه داشت و به زمان و مکان خودش در نهال هم گفتین که خود شعرهای حافظ بی مکان و بی زمان هستن، یکم برای من تضاد داره.
نه، گفتم اگر بخواهیم حافظ رو به عنوان یک فرد سیاسی مورد بررسی قرار بدیم باید بریم اون زمان. حافظ فرد سیاسی هست، حافظ با امیر مبارزالدین کلی مسئله داره، در همون شرایط بسیار سخت اون زمان با گذاشتن اسم محتسب روی اون حرفاشو میزنه، ولی ما نمیتونیم بیایم حافظ رو از این نظر، از این سنجش سیاسی اجتماعی، از نظر یک آدمی که فریاد میزنه درد زمانشه، درد باید ببینیم اون موقع جریان چی بوده، جریان تاریخی چی بوده. ببینیم مثلا ما نمیتونیم در حافظ دنبال مسائل زنان بگردیم، چون اون موقع این مسئله هنوز هیچ مسئله نبوده است، نمیتونسته مسئله باشه. ولی اگر
وجود نداشتن اون موقع،
نه در اصرات اتفاقا حافظ به نظر من احترام بسیاری برای زن قائل است و نقشی که میده نقشای نمادین و اسطوره‌ای میده به ساقی و به اصطلاح شاهد
و این حرف را. ایرونی که برین دو تا کتاب هستش همه میدونم، یکی قرآنی که حافظ و علت پاپیولاریتی حافظ به نظر من این ازش نداره معنا فلسفه و اینا، زیبایی شعراش هستش، موسیقی حافظ هستش که من همیشه هر روز که میرم یه صفحه اول چیز میخونم، هم حالا که پیر شدم یادم نمیاد خون بادم هضم میکنه از اون موسیقیه و اون به نظر من از همه چیزهایی که بهتره
هست. ولی حافظ بسیار هم عمیق است و بسیار هم فکرهای زیبایی درش هست، یعنی هر دو رو باید
من نمیفهم برای این کسری از خود من هستش، ولی
من دنبالش هم نمیگردم
سارت و دیگرون هم درش اگزیستنشیالیسم و این چیزها رو توش نگاه نمیکنم. اون زیبایی کلامش، زیبایی شعراش هستش که واقعا آدم مسرور میکنه.
همیلا نفیست،
ولی مقاله شما بسیار بسیار جالب بود.
خیلی ممنون، مرسی که وقتتون رو گذاشتین اومدین اینجا و با هم یک کمی راجع به حافظ صحبت کنیم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.